مشکل اقتصادی تو به واسطه ساخت مثلا فلان صنعت کشاورزی یا خودروت نیست، به خاطر اینکه پولش میره توی صنایع دفاعی. دستت که ایران توی منطقه بر پایه جمعیت و گستردگی جغرافیاش کمترین بودجه نظامی داره نسبت به امارات، ترکیه، اسرائیل، عراق، عربستان. اینا همشون از جمعیت و گستردگی و تهدید از ما خیلی پایین‌تر. اگر شما با سرعت 120 کیلومتر آقای علی خانی روزی 8 ساعت رانندگی کنی و بخوای مرزای ایران رو طی بکنی، 8 روز طول میکشه.
بله.
و شما این مرزا رو باید ازش دفاع کنی، حتی تروریست نیاد تو. پس شما نیازمند این هستی که قدرتمند بشی. حالا این دو قطبی رو میان میسازن در ذهن مردم، میگن امیرکبیر داره این قابلمای مسیتون رو میگیره، میخواد تو قورخانه ریختگری توپ کنه، میخواد مشکل اقتصادی ایجاد کنه. بنده خدا داره چیکار میکنه؟ دفاع ملی ایجاد میکنه که پیش نیاز اقتصاده. شما تو جای اقتصاد روش میکنه، سرمایه گذاری میشه که ثبات اوکراینی باشه، که اقتصاد بچرخه. چرا؟ امنیتش. شما کجا میری زمین میخری؟ جایی که ناامنه، همش دعوا زمینا رو میکشن بالا، میزنن، یا جایی که ثبات قیمتش بالاتره. پس سرمایه ترسوه. پس شما رو میان این دو قطبی رو ایجاد میکنن، دو قطبی پوشک و موشک رو میسازن که مردم بدبختیشون رو از این ببینن، در صورتی که اتفاقا این ایجاد پیوند راهبردی میکنه مثلا با سوریه، عراق، لبنان، آسیای شرقی، کشورهای آفریقایی. و از اون طرف ما میریم کشت فراسرزمینی میکنیم، میریم فرش میفروشیم، میریم در میفروشیم. متوجه هستید؟ این یک واسه خودش هم تازه داره ارز میاره. ما یه زمانی بین سال 2004، من از مؤسسه صلح استکهلم وام میگیرم صحبتمو، بین سال 2004 تا 2018 ما یه میزان صادراتی داشتیم اسلحه.
بله.
ولی بین سال 2019 تا 2022 تا 4 سال ما 276% رشد کردیم، با اینکه ما محرمان از خیلی قراردادام تقریبا، یعنی ما 3 برابر داریم ارز میاریم تو کشورمون. و جالب اینه که مؤسسه صلح استکهلم میگه تو این 4 سال ایران تقریبا واردات به صفر رسید، یعنی ما تقریبا پولی هم نمیدیم خیلی بابت اینکه تسلیحاتی بخریم. و این نشون میده یک رشدیه که در افق شاید 4 5 ساله ما بتونیم به 2 میلیارد دلار صادرات اسلحه برسیم، یعنی یه چیزی هولوش 5% صنعت نفتمون.
آیا این منطقه ما رو امن میکنه؟
بله. ببینید، منطقه ما شاهد هستیم، عربستان یا شاهدیم که 400 میلیارد دلار داره اسلحه میخره. ببین همینو دارن میخرن. این منطقه یه سری دوران صلح و ثبات داشته. ما مثلا صفوی و عثمانی 300 400 سال کنار هم بودن، خیلی جنگای محدودی داشتن با هم، در کل خوب بودن، هر پادشاهی میاد برام هدیه میفرستن. وقتی که قدرت ایجاد بشه، بازدارندگی ایجاد میشه. اساسا جنگ در جای اتفاق میگه که طرف ضعیف میشه،
اختلاف پتانسیل من میگه جریان زمان
مهندسیش پتانسیل. اصلا آفرین، ادبیاتش همینه. وقتی که ما بازدارندگیمونو به حدی ایجاد بکنیم که امروز در خلیج فارس تقریبا نوای آمریکایی نیستن، تو دریای عمان و اقیانوس هندن، که توی منطقه دیگه خیلی اختلاف ایجاد نمیشه. بحرینی هفته گذشته 200 خورده‌ای مبارز سیاسی شیعیش رو آزاد میکنه. چرا؟ چون توی نظم جدید دیگه باید بازی کنه. پس اوتومات یه سری از قواعد بازی تغییر میکنه، هر کسی نمیتونه به بازی رو بزنه. و اتفاقا ایران اثبات کرده توی منطقه هر موقع قدرتمند بوده، تجارت خوب بوده، هنر وضعیت خوبی داشته، فرهنگ بالا بوده، جنگ کم بوده. و اساسا وقتی قدرت‌های بزرگی در منطقه باشه، این بازدارندگی باعث ثبات و صلح میشه.
یعنی در ادامه ما باید اتفاقا قوت بیشتر ایجاد بکنیم در صنعت دفاعی؟
صد البته. ببینید، ما وقتی که میگم ببین صنایع دفاعی 3 تا موضوع داره. یکی این که گفتم پیوند راهبردی ایجاد میکنه. تو ببین، ما الان تو دنیا، ما یه سری مزیت‌های نسبی بگم بابت اسلحه‌های ما. یک، قیمت اسلحه ما تو جهان خیلی رقابتی و جذابه واسه کشورها، ما خیلی ارزون میدیم. 2، تسلیحات ایران جنگ پس داده است. کمتر جنگ تسلیحات تو دنیا داریم جنگ پس داده. ما در جنگ با داعش در سوریه، در عراق، در افغانستان تسلیحاتمون جنگ پس، در آفریقا جنگ پس داده است. از اون ور گفتم خدمتتون استفاده و کاربردش راحته. تکنولوژیشو جوری استفاده کردن که مینتیننس، تعمیر و نگهداریش ارزون قیمت باشه. یعنی آفریقایی هم راحت میتونه استفاده کنه. برد بلندش فرودگاه مثلا نمیخواد. تسلیحات ضد تانکش ارزونه. خب اینا رو میذاریم کنار هم، این ارتباط راهبردی شکل میگیره با اون کشور رو، ثبات شکل میگیره، اقتصاد تجارت شکل میگیره. پس ما همینجوری شروع میکنیم. و اتفاقا ما به دسترسی داریم به باشگاه تحریمی 26 کشورن که غرب و آمریکا بهشون سلاح نمیدن و اینا یه بازار بسیار جذابی هستن که تشنه سلاح ما و قرده ما محرمانه است، نمیدونه کی ما به کی میدیم به کی نمیدیم. پیچیدگی خرید سلاح از غرب رو نداره، اونم حقوق فلان حقوق بیسار، ما به سادگی میتونیم با کشوری که نزدیک به خودمون هست کار کنیم و هرچی ما تو این حوزه قوی تر بشیم این منطقه پایدارتر میشه. چرا؟ چون بازدارندگی منطقه ایجاد میکنه. اگر ما با دشمنمون تو آفریقا بجنگیم خیلی راحت تریم، توی عراق بجنگیم یکم راحت تریم، تو خوزستان بجنگیم واقعا سختمونه، تحصیلاتمون آسیب میبینه. پس هرچی ما جنگ رو از منطقه خودمون دور کنیم، از همسایه هامون هم دور بکنیم، منطقه با ثبات تری خواهیم داشت.
برمیگردم به صحبت‌های اول جناب آقای داوری منزه در باب جنگ چالدران که یادآوری کردن اون نکته ترسناک رو که کسی نشست پای شاه اسماعیل صفوی و گفت ناجوان مردانه است اگر ما بخوایم بریم سراغ توپ و تفنگ، نه ما باید به همون صورت سنتی خودمون در برابر عثمانی ها بایستیم. و چک محکمی خوردیم و خیلی از جوانان این سرزمین پرپر شدن، کما این که در 8 سال دفاع مقدس این اتفاق افتاد، خیلی از جوانهای ما مردانه رفتن ایستادن جلوی توپ و تانک هایی که فناوریشون اون موقع خب خیلی پیچیده بود و ما نداشتیم. ولی در روزگار فعلی اگر بگیم که ما نباید سلاح داشته باشیم، نه باید به همه دنیا لبخند بزنیم، باید فقط به دنبال صلح باشیم، یه ذره به نظر عجیب میاد.
این حرفای شیک کافه نشینی که جنگ بده صلح خوبه، همه ما میدونیم حرف خیلی شیکه، ولی از این موضوع امنیت بیرون نمیاد،
صلح به وجود نمیاد.
نمیاد اصلا صلح توی بازار. ببین شما وقتی تو محله لات و لوتا زندگی میکنی باید زورت زیاد باشه، هر چه قدم آدم شیکی باشی با کلاس باشی، یا جیبتو میزنی یا کی زیر گوشت میزنی یا ماشینتو پنچر میکنه، تو محله لاتا باید بازدارندگی ایجاد کنی تو احترامت نگهدار، تو بتونی کسب و کارتو بچرخونی تو محله. دنیا محله لاتاست. چرا؟ چون بر پایه آنارشی شکل میگیره. دنیا ارتش واحد نداره، دنیا دادگاه واحد نداره، حکومت واحد نداره، مجموعه حکمرانهایی با ارتشهای مختلف داره. پس تو این که هر کی واسه خودشه باید اندازه‌ای باشه کسی بهت جرأت نکنه نگاه کنه. یه اشاره به نمیدونم چه وقتی مایل خانی
وقتی
اشاره کردی به جنگ چالدران، خیلی جالبه یه همسان سازی بکنم اون دوره با این دوره. ما سپاه ایران در دوره جنگ چالدران قزلباشان دوستداران شاه اسماعیلن، صوفیانی ان که به شدت هم معتقدن بهشون، بخوام رزم ارگانیکی هم می‌کردن اینا، رزمشون رزم سپاه منظم نبوده مثل ارتش عثمانی یا ارتش مثلا روم، و شاه اسماعیل هم نمیتونست به اینا چیره بشه چون اینا قدرتمند بودن، سران قزل باش میشه میگن بخشی از قدرت دست اونا بوده. کی اینا میفهمه؟ شاه عباس میفهمه. شاه عباس میاد در مقابل اینا ارتش ملی رو شکل میده، میاد از گرجا ارمنیا 10,000 نفر شکل میده، اینا رو آموزش میده، لباس متحده شکل میده، تفنگ دستشون میده، توپ بهشون میده. خب و ارتش منظم رو در کنار سپاه ایران میذاره و ما شاهد هستیم متاسفانه در دوره رضا شاه ما سپاه رو حذف می‌کنیم و ارتش رو فقط نگه می‌داریم، چون ایران به صورت نامنظم از مناطقش همیشه نیرو می‌گرفته که همون شبیه سپاه بوده، ساختار ارگانیکی که داشته. رضا شاه اونو می‌ذاره کنار، فرمانده‌های مناطق و خوانین و میاد ارتش شکل میده. یه درخت 2,000-3,000 ساله که در حال دفاع از ایران بوده رو می‌ذاره کنار و ما شایسته طی 48 ساعت پایتخت تصرف میشه. و ما دقیقاً دوباره که این موضوع بال دوم صنعت نظامیمون رو باز پس میگیریم با انقلاب 57. ما ارتش رو داریم، سپاه دوباره میاد. ما هم نیروی مکانیسیک نیاز داریم مثل ارتش، هم نیروی ارگانیک نیاز داریم مثل سپاه. این دو بالی هستن که ایران رو حفظ میکنن. ما اون مقطع شاه عباس این فهمو داشت، امام هم این فهمو داشت. حتی ما شاهد هستیم که در زمان داریوش ما گارد جاویدان یعنی سپاه ملی میذاریم. سپاه ملی خب ارتش بزرگ ایران بوده، نیروی مبارزه ایران بوده. 10,000 نفر میذاره که چیکار کنه؟ یک شکل میپوشیدن، مکانیسیک بودن، سلاحاشون مشخص بود، منطقه ای نبود فلان. و اونجا هم دقیقاً داشتیم این فهمی که ما به هر دو نیاز داریم، این یا اون نیست، این با اونه. موضوع سپاه فرهنگیه، ارگانیکه. ببین هنوزم سپاه ساختار شبیه سپاه زمان هخامنشیانه، سپاه منطقه‌ایه، سپاه خوزستانه، خراسان، آذربایجان. اون موقع هم همینجور ساتراپ سوریه دیدیه اینا نیرو میدادن با مدل لهجه خودشون، فرهنگ خودشون، هنوزم همین ساختار حفظ شده. این نکته هستش که باید بدونیم. بعضی میگن چرا این مثلا رژه خوب نمیره، اون رژه خوب میره. اصلا ساختار ارگانیک ساختار مکانیستیک نیست، شبیه ساعت نیست. اینا باید اتفاقا فلکسیبل باشن، انعطاف‌پذیر باشن، اونا باید منظم باشن. هر دو کارهای خودشونو داره. مثلا ما سیستم‌های استارتاپی رو داریم که برای ارگانیک امروز کار می‌کنن. سیستم‌های استارتاپی دقیقاً پایشون چی؟ اجایل. سرپا تصمیم می‌گیرن، پا میشن، یه اسکرام مستر میاد وسط، مثل مثلا فوتبال آمریکایی صحبت می‌کنه، انرژی میده. این دقیقاً همون سیستم ارگانیکه. این دوتا کنار همن. خب این یا رو یه نقطه شما خیلی جا کم کنیم بشه با به خیلی از جوابمون میرسیم ما.
متشکرم. یاد یک جوان ایرانی رو گرامی بداریم به نام نادر مهدوی که در ذهن من میپیچید. زمانی که در خلیج فارس آمریکایی ها حکمرانی میکردن، یک جوان ایرانی مثل یک زنبور نیشدار به شدت ایستادگی کرد در برابر آمریکایی ها و از روی عرشه کشتی ایرانی تونست یک هلیکوپتر آمریکایی رو با همین خمپاره شستای ساده ساقط بکنه و انقدر باعث خشم فراوان آمریکایی ها شد که نادر مهدوی رو به طرز فجیعی شهیدش کردند. ولی همون خونهای این جوانهای درجه یک و پاک ایرانی که به خصوص خوزستان مناطق غرب کشور رو آبیاری کرد باعث شده که امروز صنعت دفاعی بالنده و به قول آقای داوری منزه بازدارندهی داشته باشیم و اگر مسائل رو قاطی نکنیم، مسائل نظامی سر جای خودش، مسائل اقتصادی که هممون الان درگیرش هستیم سر جای خودش، با آگاهی و خرد بیشتر پاسدار خون این جوانهای پاک و لاله‌گون ایران زمینمون باشیم. هر چقدر خردمون افزایش پیدا بکنه کم هست. شما که استادان بنده هستید، شنونده های عزیزمون،
من یه نکته هم بخوام برای بخش پایانی بگم جناب علی خان، اینی که ما یه سری از نسلمون اینا رو نمیبینن. بچه دهه 70، بچه دهه 80، بچه دهه 90، حتی ما نسبت به جنگ چالداران بیگانه ایم. ببینید، ما شاید شاه عباس وقتی که میتونه عثمانی رو شکست بده، توپ بسازه، ارتش کنار سپاهش بذاره، سپاه ایران چیکار میکنه؟ میاد 40 ستونه که اگه رفته باشه تو اصفهان، یه طرف بزم رقص آواز نشون دهنده دوران رفاه اقتصادی و فرهنگی ایرانه که شاه عباس تونسته به دستش بیاره با این دوتای ارتش و سپاه، یه طرف روبروش دقیقاً چیه؟ نبرد چالدرانه. شکست ایران در چالدران نباید فراموش بشه. ترومای اجتماعی که ما داریم، ما باید بچه‌هامون بدونن تو جنگ چه اتفاقی افتاده، تو چالدران چه اتفاقی افتاده. باید بازگو بشه این مسائل.
هویتمون میشه.
احسن فیلم ساخته بشه، باید صحبت‌ها شکل بگیره، گفتمان سازی بشه در مدارس که بچه‌های دهه‌های بعد بفهمن که این موضوع پوشک و موشک نیست. ما اتفاقا برای اقتصادمون نیازمند اینیم. از این رد شیم، اگر هر نقدی به ارزش اقتصاد داریم بکنیم. آقا کسی یه کارش درست میکنه، جا خودش بذار این کارشو بکنه، بریم اون کسی که داره اشتباه کار میکنه رو مورد نقد قرار بدیم. چرا نقطه قوت بزنیم؟ ممنونم.
متشکرم از نکاتی که آقای پویا داوری منزه پژوهشگر محترم برامون فرمودن و برای شما آرزوی دانایی و خرد هرچه بیشتر دارم. ارادتمند، وقت بخیر، خدا نگهدار.
اینجا که فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان. آب، خاک، زندگی.
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، من رضا ساکی هستم و نام این برنامه آب خاک زندگیه. ما تو این برنامه درباره محیط زیست، گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی صحبت میکنیم. یه مهمونی دارم تو برنامه امروز که توی اروپا زیاد سفر کرده و توی اروپا هم داره زندگی میکنه و میخوام درباره یک مسئلهی درباره گردشگری در اروپا باش گپ بزنم. میررضا نگهبان الوار، درود بر تو، خوش اومدی.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ما قبلا که با هم صحبت میکردیم و گپ میزدیم، تو یه بار من گفتی که اینجا توی کشورهای اروپایی هرچی پول تو جیبت داشته باشی میتونی باهاش سفر بکنی. یعنی منظورت این بود که گزینه‌های مالی و اقتصادی متنوعی برای سفر وجود داره. اینو یه مقدار برای ما باز کن، بگو یعنی چی که گزینه‌های مختلفی وجود داره. یعنی تو چجوری اگه جیبت هم مثلا کم پول باشه سفر میری در اروپا؟
خب مثال ساده‌شو میتونم از همین ایتالیا بگم. مثلا من اگه بخوام از میلان برم به روم، هم میتونم با اتوبوس برم، هم با قطار، هم حتی هواپیما و حتی قطار سروسی. بعد قیمتاش میبینین مثلا از 5 یورو شروع میشه اتوبوس تا مثلا هواپیما 200 یورو 300 یورو هست. حقوق یک فرد عادی تو ایتالیا 1500 یورو ایناست. نسبت اونو میتونین راحت پیدا کنین. یعنی این نقطه آب برفتن با ماشین شاید هزینه‌اش حتی بیشتر بشه. این سر حمل و نقلشه، بعد سر خود جایی که میمونید، از اینکه توی هتل اتاق بگیرین یا اینکه توی خوابگاه دور یه اتاق توی اتاق یه تخت تو اتاق 6 نفره نام 10 نفره اجاره کنین تا خونه اجاره کردن و یه کسی خونه‌شو آنلاین داره اجاره میده، همه اینا هست و قیمتا میبینین مثلا از شبی 10 15 یورو شروع میشه تا تو همون روم یه هم میبینین 700 800 یورو یه شب توی هتل موندن. به خاطر همین انقدر تنوع است که هر کی اندازه جیبش میتونه این سفر میلان به روم رو انجام بده و برگرده. بعد
زمینی چند کیلومتر فاصله داره میلان تا روم؟
زمینی دقیق یادم نیست ولی فکر کنم مثلا 800 900 کیلومتر باشه، 7 ساعت 8 ساعت با ماشین.
الان میتونی یه جستجو بکنی تو اینترنت دقیق بهم بگی؟
بله بله
داریم دیگه، اینترنت داریم.
667 کیلومتر با ماشین.
600 کیلومتر، یعنی از تهران تا عرض به خدمتت که فکر میکنم اندیمشک. آره تهران تا خرم آباد ما که 500 کیلومتره، مثلا 100 تا هم تا اندیمشک میشه، تا شوش هم میشه رفت کنم، تا شوشتر هم میشه رفت. یعنی این فاصله است.
یه چند کیلومترش بذاریم به تبریز هم میشه رسید.
آره تهران تا تبریز دیگه. آره میخوام یه چیزی دست شنونده بیاد که دقیقا بدونن در مورد چی صحبت میکنیم. بعد این اتوبوسی که میگی که از 5 یورو هست تا چند یورو؟
اتوبوس ارزون ترینه دیگه، مثلا 50-60 یورو باشه ماکسیموم.
بعد امکانات این اتوبوس چیه؟
والا مثلا بعضی از اتوبوس ها میبینین گذریه. مثال سادش اینه که انگار از تهران یه اتوبوس را میفته میره بندرعباس، ولی تو محصول شما میتونی یه بلیت بگیری که از تهران تا اصفهان باشه. پس اتوبوس میاد صندلی شما رو مثلا از اصفهان تا بندرعباس دوباره میفروشه. به خاطر اینکه این صندلی ها هی فروخته میشن به تناسب مقصدی که پیاده میشه مسافر، هی قیمت ها رو پایین تر میارن که بیشتر بفروشن.
اینو ما تو
این مدل صندلی ها میشه شروع کرد تا صندلی هایی که مثلا خیلی تخت تور میشن راحت، بعد مثلا نمیدونم غذا و اینا میدن، اینجور چیزا دیگه قیمتش میره بالاتر دیگه.
اینو که ما تو ایران هم خب سالهاست داریم دیگه. مثلا ما موقع مثلا اگه تو بخوای مثلا عراق بری، از تهران مثلا بلیت عراق گیرت نیاد، میتونی مثلا ماشین خرم آباد رو سوار بشی، ماشین اهواز رو سوار بشی، عراق پیاده بشی، بعد اون اتوبوسیه یه نفر دیگر از عراق مثلا تا دوباره خرم آباد یا تا اهواز سوار میکنه، این نمیذاره صندلیش خالی بمونه. خب عرض به خدمتت که پس تو نکتهش اینه که در فاصله بین هر شهری هم اتوبوس هم قطار تندرو و هم هواپیما رو میتونی انتخاب بکنی، در صورتی که خب شاید مثلا تو کشور خودمون همه جا قطار رو نتونی انتخاب بکنی، یا هواپیما فقط یک گزینه است، یا این که مثلا روزای خاصی تو هفته بعضی از شهرها پرواز دارن و تو نمیتونی هر لحظه که مثلا اراده کردی، باز همین مثلا خرم‌آباد ما، نمیتونی هر روز هفته که اراده کردی یا هر ساعتی از تهران هواپیما بگیری بری خرم‌آباد، ولی خب اصفهان نه، فرق میکنه، مشهد فرق میکنه. این میتونه یکی از اون جذابیتایی باشه که اگر ما هم داشته باشیم احتمالاً به رونق گردشگریمون کمک بکنه، کما اینکه خودت میدونی دیگه، تجربه سفر تو ایران هم زیاد داشتی، مثلا بلیطای قطار نوروزی یهو فروخته میشه و دیگه اصلا گیر کسی نمیاد، یعنی یه نکته هم هست که در...
نداره.
آره توی بعضی وقتا که حجم گردشگر و تعداد گردشگر زیاده، بلیطا یه بار فروخته میشه و تمام، یعنی تو دیگه نمیتونی مثلا هفتم هشتم اگه هوس کردی مثلا توی نوروز بری مثلا یه وری بری مثلا بلیط قطار بگیری. این وضعیت، این تنوع در انتخاب تو این چند سالی که هستی با اینکه اونجا مشغله کاری هم داری، چقدر خود همین باعث شده که تو توی ایتالیا سفر بکنی؟ اصلا این اتفاق افتاده؟
خیلی ساده بهتون بگم، من الان دیگه نزدیک 5 سال اینجام. یه دوره دانشجو بودم که کاملا اقتصادی زندگی میکردم، الانم سرکار میرم یه حقوقی دارم که بتونم مثلا سفر برم. فرق اون دوره با این دوره فقط وسیله‌ایه که من باش میرم سفر. از طرف دیگه این که مثلا اون زمان چجوری بوده الان چه شکلی شده، میتونم بهتون بگم که تقریبا هیچی. یعنی اگه من 5 سال پیش با اتوبوس میرفتم روم، الان با ماشین میرم یا عوارض جاده‌ای بهش میدم، تقریبا حتی زمانش، انرژیش، همه اینا تقریبا همون شکلی مونده، فرق خاصی نمیکنه. تنها تفاوتش مثلا اینه که من اگه اون موقع میتونستم با ماشین، اون موقع میتونستم با اتوبوس برم روم، الان دیگه با ماشین برم میتونم وسط راه مثلا فلورانس هم برم دور بزنم بیام، که هزینه‌اش کم میشه برام. ولی در کل یه جوریه که هر موقع اراده کنی، هر جوری که بخوای، از نقطه A به B میتونی بری سفر کنی و هزینه زیادی هم پاش ندی.
بعد اتوبوس ها اونجا میتونی به هم یک مشخصاتی ازشون بدی که اتوبوس ها نوعن، کار کردن، یا اینکه بعد چند سال مثلا از چرخه کار خارج میشن، چجوری اوضاعشون؟
یه مسئله ساده اینه که به نظر خود من اینجوری میاد، بازار بسیار رقابتیه سر همین حمل و نقل جاده‌ای. و خب الان مثلا اینجا یه شرکت آلمانی معروف است، فلیکس باس، مثلا تو ایتالیا اتوبوس میاد و میره، اتوبوساش مسیرهایی که برای شمال ایتالیا سوار میشن مردم، من میدونم از ونیز میره بارسلونا، و این اتوبوسا همه عین همن تقریبا، و چون بازار رقابتیه، یه ذره اگه از اتوبوس شرکت رقیب که مثلا ایتاباس باشه یه ذره ضعیف‌تر باشه، دیگه کسی سوار اتوبوسش نمیشه. قیمت اتوبوس هم خب دیگه بازار یه جورایی تعیین میکنه. من مثلا از میلان تورین رفتم 200 کیلومتر نه، با 2 یورو رفتم، که به خدا 1 لیتر بنزین 2 یوروه اینجا. من با 1 لیتر بنزین رفتم تورین، با 1 لیتر بنزین برگشتم. ولی اتوبوس کیفیتش در حدیه که قشنگ صندلی راحت تو اوج چله تابستون، تهویه کاملا مناسب، و اگر خدای نکرده یه ذره کیفیتش کم باشه، در کسری از ثانیه مشتریشو از دست میده. اینجوری نیست که بگیم که حالا دیگه خرابه و بده، اشکال نداره سوار شیم، نه، یه رقیب دیگه همون روز تولید میشه. میبینید یه شرکت جدید اومد 1 سنت 10 سنت ارزونتر فروخت، در 1 ماه 2 ماه یهو مشتری های طرف رو کلن جمع کرد بود. کما اینکه مثلا توی 5 سالی که من اینجا بودم یه شرکتی اومد یهو کلی مشتری گرفت، الان هم فعال داره کار میکنه، اتوبوساشون هم عین همه.
اونجا بخش خصوصی این کار انجام میده بیشتر؟
والا تا جایی که من میدونم بخش خصوصیه. مثلا فلیکس باسی که دارم میگم مال آلمانه، ولی تو ایتالیا چیز داره. ایتاباسی که گفتم فکر کنم تا حدی دولتی باشه، ولی مثلا ماریو باس هست مثلا خصوصیه. فقط اون ترمینالی که توش میان مسافر خالی میکنن میبرن، فکر کنم یه پولی به دولت میدن، چون ترمینالاش دولتیه قاعدتا.
بعد گفتی از ونیز میرن تا بارسلونا، یعنی از ایتالیا میرن تا اسپانیا؟
بله. همونجوری که گفتن دیگه، یعنی گفتم از تهران میره تا بندرعباس دیگه اتوبوس از تهران به اصفهان بعید میدونم وجود داشته باشه، از همون ونیز راه میفته تا بارسلونا میره، تو مسیر دیگه هر چی به هر کی به تناسب مبدا و مقصدش سوار میشه. و خب از طرفی هم همیشه اتوبوس دارن، هم اون اتوبوسی که تو خط داره رفت و آمد میکنه تو یه مسیر رفت و برگشت درآمد زیادی کسب میکنه، بعد راننده های بیشتری هم دارن کار میکنن، یه جورایی بالانس کردن همه چیشونو با این ایده. شما گفتین قبلا بود مثلا تا عراق میخواستی بری اتوبوس خرم‌آباد سوار میشدی، ولی این یه چیزیه که خود راننده میرفتی تو ترمینال یا نهایت اون پایانه، ولی اینجا تو اصلا نمیدونی اون اتوبوس کجا داره میره، تو میری شماره اتوبوست مشخصه، صندلیشو میشینی تو مقصدت هم خودت پیاده میشی میری، نمیدونی از کجا اومده به کجا میخواد بره واقعا.
بعد برای مثلا بستن کمربند ایمنی و اینکه مسافرها توی فضای اتوبوس ایمن باشن قوانین سختگیرانه است؟
بله من پیش اومده سر اینکه اسمم مثلا همین الواری که گفتی نبوده، راننده نمیذاشته سوارشم، سر اینکه آقا بیمه مسافرتی که رو بلیتته من نمیتونم اینو چه جواب بدم، آقا اسمم همونه درسته. حالا یه طرف قضیه اینه، یه دونم این که اصلا راننده یه کمک راننده داره مثل همون شاگردای ایران که هر چند دقیقه چند یه ساعت یه بار یا مقصد به مقصد یه بار میاد بالا یه سر میزنه که همه کمربند بسته باشن، تذکرم میده، رو بلیط هم نوشته که قوانین رو رعایت نکنید راننده حق داره که شما رو نبره.
اختیار رو دادن دست راننده، جالبه.
آره خب مسئولیتش هم گردن اونه دیگه تا حدی.
برنامه رو با این پرسش تموم بکنیم امروز که چقدر مردم از سفر زمینی اونجا استقبال میکنن، چقدر محبوبه بین مردم؟
والا بخوام براتون اولویت بندی کنم، سفرهای خارجی عموما صرف اقتصادی و زمانی و امنیتیش اینه که با هواپیما برن، چون هواپیمای خیلی ارزونی هست واسه سفر اینجا بلیت. ولی اولویت دوم قطاره، هنوز نمیرسیم به اتوبوس. اتوبوس چیزیه که همیشه هست دیگه، اگه شرایطت پیش نیومد که داشته باشی میری، وگرنه اولویت اصلی مردم توی داخل خود ایتالیا قطاره، چون قطار همیشه هست و اونم رقابتیه تا حدی به قول گفتنی، حالا بعداً اگه خواستیم در موردش صحبت کنیم.
آره قطار تندرو فاصله 600 کیلومتری میلان رومو چند ساعته میره؟
2 الی 3 ساعت فکر کنم.
خب خیلی از تو سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودی. خیلی تون میره، بهشون بگو یکم یواشتر برن. آره
حالا ایتالیا سرعتاش کمه، سوئیس یه قطارهایی داره اصلا نمیتونی ببینی اینقدر سرعت رد میشه.
حالا دیگه برنامه در مورد اونا هم با هم دیگه گپ میزنیم. خیلی ازت سپاسگزارم.
قربان شما، سلامت باشید.
متشکرم، خدا نگهدارت باشه.
خدا حافظ. خدا حافظ.
کننده سیم و کابل پینو، تولید کننده کابل های مخابراتی کوکسیال و کابل های شبکه با تست فلوک مطابق با استانداردهای جهان. پینو، گامینو در صنعت ارتباطات.